بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید والرسول المسدد، ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل تقوى بر أساس تربيت دینی، امر به معروف و نهی از منکر رو بهترین عامل اصلاح فرد و جامعه میدونند و اون رو به بهانه های موهوم ترک نمی کنند. بحث ما راجع به این دو واجب الهی بود و تا حال نکاتی از شرایط، آداب، مراتب و مراحل مختلف امر به معروف و نهی از منکر رو عرض کردم. لازم است به بعض موارد بیشتر توجه بکنیم. مثل اینکه گفته میشه در امر به معروف و نهی از منکر باید احتمال تأثیر داد و الا ساقطه. این یکی از شرایط این بود دیگه، قبلا هم عرض شد که امر به معروف و نهی از منکر شرطش احتمال تأثیره، اگر تأثیر ندادید باطل میشه، یعنی ساقط میشه. خب وقتی ما احتمام شارع مقدس رو میبینیم، تأکیدات فراوان اولیاء دین رو و آثار فراوانی که بر اون مترتب هست رو دقت میکنیم، سوال پیش میاد که آیا تمام اینها فقط در صورت احتمال تأثیر وظیفه سازه و در غیر این صورت تکلیفی نداریم؟ یه مقدمه رو عرض میکنم، با توجه به مقدمه بقیه مطلب رو و ادامه مطلب رو خدمت شما بیان میکنم. خب همه ما مکلفیم به جا آوردن تکالیفی مثل نمازهای واجب، روزه، حج و امثال اینها. واجبات فردی هستن. نمیتونیم ادعا بکنیم که این نماز که ما میخونیم چون اثری نداره، مثلا خودمون مثلا میگیم نماز ما اثری نداره، یا ممکنه مورد پذیرش خدای تعالی نباشه. خب حالا که اثر نداره یا مورد پذیرش خدا نیست، پس ترکش بکنی. این حجی که ما انجام میدیم معلوم نیست این حج ما تأثیری داشته باشه یا خدا قبولش بکنه، پس حج هم نریم، روزه هم نگیریم. مکلف موظف واجباتش رو عمل بکنه و نباید به خاطر احتمال قبول و عدم قبول مثلا ترک بکنه. واجب که ترک نمیشه که. آیا امر به معروف و نهی از منکر فقط یک عبادت فردیه یا از مسائل مهم اجتماعی اسلام و ناظر به مصالح عامه است، تأکیدات فراوان بر احیا و اقامه داره؟ متوقف کردن این واجب مهم بر به علت بی اثر بودن، کم اثر بودن و امثال اینها که از ساقط نمی کنه این واجب رو. آیا در اقامه تکالیف اجتماعی و ادای تکالیف اجتماعی نباید سعی کرد و تلاش کرد تا نتیجه مطلوب حاصل بشه؟ یعنی در امور به این مهمی مسائل اجتماعی، مسئله مفاسد، خیلی حالا مطالب رو در جلسات گذاشتم عرض کردم. فقط باید بگیم من به اون چیزی که وظیفه داشتم که گفتم بود عمل کردم. من بعد میگفتم گفتم، بقیهش به من مربوط نیست. مثل همون مثال معروفی که پیغمبر اکرم داشتن و روایتش رو جلسات قبل عرض کردم خدمتون، که طرف تو کشتی نشسته بود و زیر خودش رو میخواست سوراخ بکنه. حالا اینجا بیاد این شخص بگه من رفتم بهش تذکر دادم آقا اونجا رو سوراخ نکن، یا اینکه چون احتمال تأثیر نمیدم اصلا کاری باهاش ندارم، خواست سوراخ بکنه بکنه، نکنه نکنه، چون اثری در امر و نهی خودم نمیبینم پس دیگه به او تذکر نمیدم. اون چیزی که ما از آیات و روایات و سفارش اهل بیت علیهم السلام میفهمیم این است که آمر به معروف و ناهی از منکر باید تلاش بکنه تا معروف در جامعه توسعه پیدا بکنه و منکر از بین بره. یعنی باید سعی کنه طوری امر به معروف بکنه و نهی از منکر بکنه که این امر و نهی او تأثیر گذار باشه، نه چون احتمال تأثیر نمیدم پس رهاش بکنم. خوب دقت بکنید چه نکته ای رو دارم عرض میکنم. این یه مرحله بالاتر از این چیزیست که معروفه در بین مردم. نزدانی که گفتن باید احتمال اثر بده، نه این که خب من اینجا احتمال اثر نمیدم پس تکلیف ندارم، نه، بلکه باید بری راهی که مؤثر است رو پیدا بکنی و اقدام بکنی. پس احتمال اثر شرط امر به معروف و نهی از منکر هست، اما این احتمال اثر معناش اونی که گفته میشه نیست. دامنه اثر گسترده است، در قالب محدودی خلاصه نمیشه. گاهی همین که امر به معروف و نهی از منکر میشود، این نشانه حضور دین در جامعه است. این تأثیر کمی نیست. الان دیدید قسمت اعظم جامعه سرن، اصلا انگار نه انگار اتفاقی داره میفته. حالا یه سری مسائل منکرات ظاهری و اینهاست، یه قسمتش مربوط به مسائل دیگه است. همین مطالبات و مطالباتی که باید انجام بشه، عدالت اجتماعی، مسائل اینها، خود حکومت اسلامی، اینا مباحثی است که کم نیست. لذا باید بررسی کرد نسبت به چه کسانی و راجع به چه مطلبی باید اقدام بکنیم، چگونه اقدام بکنیم، چه مقدار اقدام بکنیم. اینجا البته فقهای بزرگوار ما نظراتشون مختلفه، اینجا هم جاش نیست من وارد بحثای دقیق علمی بشم، اما تو فقهای عدهشون شؤون اجتماعی برای اسلام قائلند و مطالبی رو میگن، بعضیشون هم نه به این مقدار توسعه قائل نیستن. بنده اون چیزی رو که درست تر هست رو عرض میکنم، یعنی با توجه به آیات، روایات و فهم از اینها و تبیین اینها. عده بگن احتمال دادی تأثیر نداره، احتمال دادی تأثیر نداره تکلیف نداره، احتمال دادی لزا ما اصلا احتمال نمیدیم، روی هیچ چیزی اصلا احتمال نمیدیم، یعنی بیشین تو خونت کاری باید چی نداشته باشی. این نیست. این همه روایت من برای شما خوندم، آیاتش بلتکن منکم امه، خیلی بحثا چند هفته است داریم اینا رو میگیم. میگه تأثیر احتمال داری تأثیر نداره رها کن، وظیفه نداری. اما حضرت امام ببینید، اون کسی که اجتماعی فکر میکنه، فقه رو آورده تو درس اجتماع، برای فقه دائره قویتر محکمتر قائله که با مکتب اهل بیت سازگاری داره، او چه میفرماد؟ میفرماد با ظن قوی به عدم تأثیر، با ظن قوی به عدم تأثیر وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی شود. اون میگه اگه احتمال دادی ول کن، این میگه اگر ظن قوی هم داشتی که اثر نداره نباید رها کنی، نباید رها کنی. و هر نوع احتمالی رو که عقلا قبول دارن که در تأثیر میتواند نقش داشته باشد رو ایشون قبول میکنه. میگه اگر برای اینکه این منکر رخ ببنده و این معروف انجام بشه، ما اگر این کار رو بکنیم میشه. آقا میگه بکن اگر عقلا میپذیرن. خیلی دایرش فرق میکنه، خیلی بیان فرق میکنه. اینجا لازمه که مکلف مقدمات تأثیرگذاری رو فراهم بکنه. اگر دید با فلان روش موفق به تأثیرگذاری نیست، باید روشش رو عوض کنه. هیچ مجوزی برای تعطیل کردن این واجب وجود نداره. شاید اگر با رفتارمون نتونستیم اثرگذار باشیم با یه نوع رفتار، باید رفتارمون رو تغییر بدیم. اگر تأثیرگذار بود همون روش رو ادامه بدیم. گاهی دعوت با عمل از گفتن پر اثرتره. خب اون کار رو باید بکنیم. میخوام عرض بکنم که گاهی علت بی اثر بودن این فریضه به خاطر این است که خود آمر به اون چیزی که میگه و امر میکنه عامل نیست و منتهی نشده از نهی خودش، لذا تأثیر از بین رفته. توجه داشته باشید، البته این نکته رو قبلا هم این رو عرض کردم، ولو شخص خودش عامل نباشه، چون واجب است مکلف است که ولو عامل نیست آمر باشه. این بحث تأثیرگذاری بحث بالاتری است. بحث تأثیرگذاری است که آمر و ناهی خودشون اگر عامل باشن تأثیرگذاری بیشتر خواهد بود، قطعی خواهد بود. لذا قرآن کریم در آیه 44 از سوره مبارکه بقره نکوهش میکنه: تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. این مربوط به اونجاست، یعنی اون دایره اصل وجوب و حرمت رو نمیگیره که اگر احتمال ندادیم پس رهاش بکنیم. میگه نوع رفتار تو یه کاری بکن که تأثیرگذاریش بیشتر بشه. در بیانات امیرالمومنین سلام الله علیه در این مطلب دقت بفرمایید، نقل به معنا میکنم که اگر امر به معروف و نهی از منکر کردید و او رو بی تأثیر دیدید، باز از شما ساقط نمیشه، بلکه باید تلاش کنید تا با اخلاص در عمل امر به معروف و نهی از منکر رو مؤثر کنید و اساس دین رو زنده نگه دارید. این بیان امیرالمومنینه. در یه روایت هم دارد که امر به معروف و نهی از منکر عبارت از دعوت به اسلام است. خود اینم باز یه دایرهش رو یه مقداری گسترده تر میکنه. خب وقتی معیار زنده نگه داشتن دین شد، که در نوبت قبلم عرض کردم اساس تشکیل حکومت دینی و اقتدار او امر به معروف و نهی از منکر شد، و در روایت داشت که همه نیکی ها و جهاد در راه خدا در کنار امر به معروف و نهی از منکر مثل آب دهان در دریاست، در این صورت اگر یقین هم داشته باشد که امر به معروف و نهی از منکر او تأثیر ندارد، باز از او ساقط نمی شود و باید برود شرایط تأثیر را فراهم کند. این اساس مطلبی است که از روایات و آیات و سیره اهل بیت به دست میاد. همه آداب و شرایط که برای انجام این واجب قرار داده شده به جهت این نیست که رفع تکلیف بکنیم، بگیم آقا بله ما تکلیفمون انجام دادیم، این نیست، بلکه برای این است که تأثیر لازم رو داشته باشه. خب حالا یه سوال هم اینجا پیش میاد که این همه تأثیر میگید اصلا تأثیر چی هست؟ که میگید احتمال تأثیر بدیم، احتمال تأثیر بدیم. وقت من پر شد، اما فقط یه اشاره میکنم و او این است که مخاطب امر و نهی هر کسی که میخواد باشه باید با بیان شما، با رفتار شما، با عملی که انجام میدید بپذیره. یعنی وقتی امر میکنید او بپذیره، وقتی نهی میکنید هم بپذیره، یا انجام بده یا ترک بکنه. اگر اینجوری شد اون تأثیر خودش رو کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. صلى على المؤمنين وسير رسول رب العالمين وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حججه که علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه، خواهران و برادران ایمانی خودم رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا از کسی و چیزی غیر از خدا ترس ندارند. با در نظر گرفتن رضایت الهی وارد امور میشن. مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 166 از حکم نهج البلاغه فرمودن اذا هبت امرن فقع فیه و این شدت توقیه اعظم من ما تخاف من. اگر از انجام کاری خوف داشتی، ترس داشتی، هبت، با هی دو چشم نوشته میشه هبت، ترست گرفت، خوف داشتی، خودت رو یک باره تو اون کار بنداز، وارد اون کار بکن. بعضی عبارات داره اذا خفت امرن فقع فیه، این عبارت هبت است. اگر از چیزی ترس داشتی، خوف گرفته، خودتو بنداز توش. زیرا ناراحتی، ترس و حریم داشتن و حذر داشتن سخت‌تر از انجام اون کاره. و ان شدت توقیه اعظم مما تخاف من. این که انسان دائما تردید داشته باشه بی جهت، بدون تحقیق و بررسی از امری خوف داشته باشه یا احتمال بده که اگر اقدام به فلان کار بکنه نتیجه چی میشه و چه اتفاقی میفته، بعد بنشینه راجع به اتفاقی که نیفتاده راهای برون رفت ترسیم بکنه، همه اینها از خود اون واقعه بدتره و سخت‌تره و سخت‌تره. لذا حضرت فرمودن اینجا که ترس از ورود به کار از خود کار سخت‌تره، ترس رو کنار بگذار و خودت رو از این همه دغدغه رها کن و وارد اون کار بشو و تمام. دیدید اینایی که میترسن شناگری بکنن، بپره تو آب یه دوتا دست پا بزنه شنا رو یاد میگیره دیگه. تا وقتی که بیرون از آب خوف داره چی میشه آخرش، برم تو آب چی میشه، وسطش چی میشه، بغلش چی میشه، بپره تو آب تمام میکن. اذا هبت امرن فقع فیه، اینو حفظ بکنید انشالله تو کارا به کار ببندید، صلواتی ختم کنید. حضرت آقا در جلسه با نخبگان که اخیراً داشتن مطالب مهمی در بخش‌های مختلف بیان فرمودند که حتما ملاحظه کردید. بنده هم چون تبیین گفتمان رهبری رو در جمعه ها سعی میکنم داشته باشم، به بعضی از این بخش‌ها اشاره میکنم و توضیح میدم. در بخش تولید ملی یا تولید مهمترین موانع رو موانع فرهنگی دونستن. فرمودن یعنی احساس ناامیدی، احساس ناتوانی، احساس بی آینده بودن، بی حوصلگی، بی همتی، سرگرمی های مضر، یعنی اینها چیزهایی است که واقعا مانع پیشرفت کار تولید است. خب یه نکته است. شعار سال هم راجع به رفع موانع تولید و پشتیبانی ها بود. لازم است اینجا عرض بکنم همه، هم از مردم و مسئولین، همراه نهادهای فرهنگی و اجتماعی، تشکلهای مردمی، خیریه ها، هیئت ها و به خصوص مساجد، با برنامه ریزی دقیق باید با جدیت وارد عرصه بشند. یعنی اون کار فرهنگی که باید انجام بشه و گفتمان سازی که باید بشه توسط این گروه ها انجام بشه. یعنی مساجد اگر وارد بشن توی بحث فرهنگسازی، هیئات، سخنرانان، خطبا، مادهان و امثال اینها، صدا و سیما، کارهای فرهنگی رو انجام بدن، گفتمان غالب بشه، مسئله حل خواهد شد قسمتیش. البته هم تولید کننده ها هم مصرف کننده ها باید مسائلی رو رعایت بکنن. مثلا تولید کنندگان باید ضرورت و اهمیت تولید ملی رو بر اساس ظرفیت‌های علمی و توان داخلی خوب درک بکنند و بپذیرند. روحیه تقلید رو کنار بگذارند و با خلاقیت و نوآوری بازار داخل و خارج رو با تولیدات بدیع خودشون به دست بگیرند. به خاطر سود بیشتر خارج از چارچوب‌های ارزشی جامعه تولید نکنن. بعض وقتا این پوشاک و لباس‌ها رو دیدید دیگه، میگه اون فروش نداره، این فروش داره، جامعه رو با خاک یکسان میکنه فرهنگی. با تولید کالای با کیفیت و تضمین او و تکریم مشتری و خدمات واقعی بعد از فروش سود بیشتری کسب بکنن. اینا کارهایی که تولید کنندگان میتونن بکنن. مسئولان نظارتی بر امر تولید کسانی باشند که به تولید داخلی و استقلال اقتصادی به عنوان یکی از محورهای مبارزه با دشمن اعتقاد جدی داشته باشند. افراد مؤمن و انقلابی که قائل به ظرفیت ایرانی هستند در سطوح مختلف مدیریتی به کار گرفته بشن. این مربوط به تولید کننده ها. راجع به مصرف کننده ها، از روی باور به اینکه خرید کالای ایرانی اهمیت و ضرورت داره اقدام به خرید بکنن، این کار رو تبلیغ بکنن تا خرید کالا رو برای خودمون، یعنی کالای ایرانی رو برای خودمون واجب ندانیم، به نتیجه نمیرسیم. همه مقید باشن کالای ایرانی بخرن، اونجایی که مشابه نداره، مشابه داره ایرانی بخرم، اونجایی که مشابه نداره حالا آزاد. یه وقت من مطلبی رو از علمای اصفهان که مربوط به روی قاجار بود به نظرم، اگر فراموش نکرده باشم، گفتم. اونجا یه مقطعی خطبه یادم اون اوایل اینجا عرض کردم که یک جریانی درست شد در اصفهان همون موقعی که میخواستن کالای ایرانی بگیرن، مربوط به دوره قاجار اون موقع هست، تصمیم گرفتن بیانیه دادن. وقت اونجا بیانیه جالبه، من بندهای بیانیه رو یادم اون موقع خوندم. یکیش این بود که حتی اگر میتشون خواستن دفنش بکنن، کفنش پارچه ایرانی نبود، دفن او جایز نیست تا این مقدار. یعنی باید حتما پارچهش ایرانی بگیرن کفن رو. خب این خیلی نمونه‌هاش هم فراوانه در دنیا، نمونه هایی داریم که پای کالای غیر مرغوب خودشون ایستادن تا به نتیجه مطلوب رسیدن. البته نباید ناعادلانه همه تولیدات داخلی رو ضعیف کرد، بیکیفیت دونست. روی خرید کالای ایرانی به عجب تعصب داشته باشید. باید دست دلالان هم قطع بشه. همونطوری که حضرت آقا فرمودن مهمترین خریدار که میتوانه رونق ایجاد بکنه به تولید خود دولته. همه ملزومات ادارات در سراسر کشور ایرانی باشه. فکر بکنید اونش که در ایران تولید میشه، دولتی ها موظف باشن، دستگاه ها، وزارتخونه ها، چقدر توسعه پیدا میکنه. از دانش بنیان ها خرید کنن. خرید چای ایرانی در سراسر کشور توسط دولتی ها ممنوع باشه، چای خارجی، فقط چای ایرانی بخرن، چون چای میدن دیگه، بالاخره تو همه ادارات چای میدن. ببینید چه سهم عظیمی کشاورزا میبرن. در جلسات دولتی و این دستگاه ها خرید میوه های وارداتی ممنوع باشه. حالا مردم تو خونه هاشون هر کاری میکنن، ولی تو دستگاه دولتی ممنوع باشه. خیلی به اقتصاد کمک میکنه. من بعضی وقتا تو شهر میگردم، بعضی دستگاه ها و ادارات رو میبینم چراغاشون روشنه آخر شب، هیچکی هم تو اداره نیست. حالا تو اداره احتمالاً شوفاژاشون هم روشنه، یعنی گازشون هم روشنه احتمالاً. تو روز هم پرده ها رو میکشن چراغ روشن میذارن، در صورتی که میتونن چراغ پرده رو بزنن کنار. حالا بعضی از اتاقا و اینا ناچارن، اما بعضیشون میتونن. اقتصاد مقاومتی یعنی همین دیگه، باید رونق داد. کسانی که خرید داخلی دارن اینا تشویق بشن، تبلیغ کالاهای ایرانی در مراکز تبلیغی و اکران عمومی با تخفیف ویژه، بلکه مجانی اگر امکانش باشه، صورت بگیره. باید شرکت‌های تولید کننده انتقاد مشتریان را نسبت به کیفیت کالا بپذیرند، تلاش بکنند تا ارتباط محکمی هم بین صنعت و مراکز علمی و دانش‌بنیان‌ها که نیروهای مؤمن انقلابی و کارآمد فراوان دارند فراهم بشه. این مطلبی بود که گفته شد، ایشون فرمودند. مطلب دیگری که فرمودند، اشاره به جنگ نرم استعمارگران کردن که از قبل بوده تا امروز هم ادامه داره. فرمودن ملت ما را یا هر ملتی را که دارای استعدادی است از استعداد خودش غافل کنند، او را بی اعتنا کنند به آن استعداد، یا حتی به وضعی برسانند که خود او منکر این استعداد بشود. اینقدر بگویند نمیتوانی 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 که باورش بشود نمیتوانم، و خودش بگوید نمیتوانم. این یکی از کارهایی بود که رایج بوده. از اولی که استعمار وارد کشورها شد یکی از کارها همین بوده. این بیانش قطعا یکی از مهمترین اهداف دشمن غافلسازی از توان و اقتدار ملیه که با جنگ نرم این کار رو پیش میبره. و اتفاقا در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری هم حضرت آقا به جنگ تبلیغاتی دشمن در مهندسی افکار عمومی اشاره کردند و از ضعف جبهه انقلاب گله‌مند بودند. من امروز یه چند کلمه راجع به این جنگ نرم میخوام صحبت کنم. البته در بعضی از خطبه ها راجع به جنگ نرم، جنگ‌های شناختی، هیبریدی و مسائل این مارپیچ سکوت و امثال اینها سخن گفتیم. این تکمیل کننده اون بحث هست. در جنگ نرم گفته میشه مهندسی آرام افکار عمومی برای هماهنگسازی جامعه و افکار و امیال مردم با اهداف دشمن. خیلی نرم ذهن جامعه رو منتقل میکنه یه جا به جای دیگه. تو جلسه درس اخلاق عرض کردم برای دوستان، شما فکر کنید مثلا 40 سال پیش بعضی از جلوه هایی که امروز تو جامعه دیده میشه رو عکسشو به ما نشون میدادن. مثلا بودن 40 سال دیگه که شما الان انقلاب کردید برای ارزش‌های دینی، ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های انقلابی، بیا این عکسو ببین، این تو خیابونا این خانوما با این جلوه دارن راه میرن 40 سال دیگه. باورمون نمیشد. ولی نرم یعنی همین، آرام 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 یه جوری عمل شده که هیچ نفهمیدیم چه جوری شده. این جنگ نرمه دیگه. جنگ سخت بالاخره یه سرصدایی داره. اینم سرصدا برای اونایی که میدیدند و میشنیدند داشت، گفتنم، اما خب افکار عمومی اینجوری نبوده. به صلوات بفرستید. رکن اصلی اینم این جنگ هم تبلیغات با ابزار رسانه است. وقتی میدونیم جنگ تبلیغاتی قسمتی از جنگ نرم دشمنه و برای مقابله با او باید روایت سازی صحیح بکنیم، جبهه انقلاب نباید بیکار و بیتفاوت یا ضعیف فقط نظارگر باشه. دشمن در این جنگ میخواد ماهیت جامعه و ساختار سیاسی جامعه رو تغییر بده. رسماً هم میگن، یه موقع نمیگفتن اما الان رسماً میگن. برای این کار با طراحی رسانه‌ای و تبلیغات هدفمند پایگاه‌های مورد اعتماد و اطمینان مردم رو بی‌اعتبار می‌کنن، خانواده رو، جوونا رو، آموزش و پرورش رو، دستگاه قضایی رو و امثال اینها. اینها همه اهداف جنگ نرم دشمن هستن. الان جوانان و خانواده هدف جدی‌اند برای خلاص شدن از پیری جامعه که به زودی اتفاق می‌افته. همه مسئول هستن. به زودی جامعه ما پیر خواهد شد. باید کاری کرد. از خانواده هایی که با سنگ اندازی و مطالبات نابجا ازدواج جوان ها رو به تأخیر میندازن، مسئولن. اون پدر مادر ها مسئولن، اون خانواده ها مسئولند. مسئولینی که مقدمات اولیه رو مثل مسکن و اشتغال و امثال زالک رو مقتضاش رو فراهم نمی کنن، اونها هم مسئولن. دارن با دست خودمون نابودمون میکنن. اگر ایران رو دوست دارید، دیگه کاری با بحث دین و دیانت و تشویقات دینی و توسعه های دینی و سنت پیغمبر اینا هم که بذارید کنار، حس ناسیونالیستی هم اگر داشته باشید، اگر ایران رو دوست دارید به فکر آینده کشور و تکثیر نسل باشید. حالا علی میگن آقا چی داره میگه بابا، گرفته آموزش پرورش گیر داریم، خورد و خوراکش گیر داریم، مسکنش گیر داریم، نمیدونم تربیتش گیر داریم، هزار تا چیز میگن دیگه. من همون رو میدونم. با توجه به همین ها داریم عرض میکنیم، چون روح توحیدی از ما گرفته شده. بعضی وقتا اینها رو توجه ندیریم. به هر تقدیر با ترفندهای مختلف تبلیغ میکنن که افراد بچه دار نشن. وقتی هم که میخوان اقدامی داشته باشن دیگه وقتش دیر شده و گذشته. نقطه قوت ما جوان بودن افراد کشور ماست. در جنگ نرم، آرام و زیرپوستی آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بزرگ نمایی میشه. دائما ناامیدی و یأس ترویج میشه. اونقدر تکرار میکنن تا مخاطب اون چیزی که اونها میخواد باور بکنن. در این جنگ روی گسلهای اجتماعی و قومیتی و مذهبی سرمایه گذاری میکنن تا افراد جامعه رو در مقابل هم قرار بدن و وحدت ملی رو به هم بزنن. در جنگ نرم رسانه و فضای مجازی مهمتری نقش رو داره و به راحتی احساسات مخاطبین خودش رو تا رسیدن به مقصد مدیریت میکنه. همه اینها که گفته شد مثل آتش تهیه برای جنگ شناختیه که با نفوذ در میل و ذائقه افراد باورهای اعتقادی و رفتاری اونها رو مورد حمله قرار میده، به طوری که به آرامی از اعتقاد گذشته خودش در امور فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و امثال اینها دست برمیداره. شما زیاد دیدید بچه های انقلابی و محکم و اینا که آروم آروم فکرشون عوض شد، چیزای دیگه میگن. در این موقعیت زمانی که دولت و مجلس و دستگاه قضایی انقلابی هستن و انسجامی برای از بین بردن مشکلات مردم به وجود آمده، این وضعیت دشمن رو به سختی نگران کرده. لذا تلاش میکنند تا کاری کنند مسئولان به کارهای غیر ضروری غیر از رسیدگی به امور مردم مشغول بشن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که مردم امیدشون رو از دست میدن. مهمترین کار در مقابل هجمه دشمن همون جهاد تبیین است که حضرت آقا فرمودن. و و راهکار او هم روایت سازی رسانه ایست که دوستان باید با جدیت تمام با شناخت مسائل اصلی از فرعی اقدام عاجل داشته باشند. ضعف‌ها، این ضعف‌ها خیلی چیزاست، انتخاب موضوع، نحوه ارائه، با زبان مخاطب آشنا نبودن، کودک رو با نوجوان بینش فرق نگذاشتن، بزرگسال و کودک رو فرق نگذاشتن، امثال اینها. این ضعف‌ها رو باید جبران بکنند. در این جنگ اگر روایت اول دست شما نباشه، دیگران روایت میکنن و هر دفاعی هم به نفع طرف مقابل تمام میشه. لذا نباید فقط دفاع کنیم، باید طرح برای حمله هم داشت، با برنامه ها و طرحهای عملیاتی و آفندی عمل کرد. بعد آقا به مسئله تمدن نوین اسلامی، آفرینش علم، خلاق بودن، مسئله محور بودن در مسائل کشور، هوش مصنوعی، مهاجرت و استفاده از جوانان در مدیریت ها تاکید کردند که البته طبیعی هر کدوم از اینها فرصت مصطفی رو میخواد که در نوبت های دیگه عرض خواهم کرد. یکی دو نکته دیگه مون که صلوات بفرستید تا بگم. بدونید که صلوات یکی از ویژگی‌هاش اینه که دعاهای شما رو به اجابت نزدیک میکنه دیگه. اساساً خود صلوات دعای مستجابه و نفاق رو هم از بین میبره. در اولین دیدار رئیس جمهور محترم و اعضای هیئت دولت با حضرت آقا، اونجا باز یه نکته دیگه رو ایشون فرمودن، این رو هم امروز عرض کنم. فرمودن به گمان بنده ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی دارد. ما مشکل داریم در ساختار فرهنگی کشور و یک حرکت انقلابی لازم است. البته حرکت انقلابی یعنی خردمندانه، عاقلانه. معنای انقلابی بودن بی هوا حرکت کردن و بی حساب حرکت کردن نیست. این بیان ایشون در اون جلسه. یعنی گفتن باید یه تحولی در مسائل فرهنگی به وجود بیاد. اخیراً هم در ضمن این حکمی که برای اعضای جدید شورای انقلاب فرهنگی نصب اعضای جدید فرمودن، در اونجا نکاتی رو در همین راستا و ضرورت پرداختن به مؤلفه های تمدنسازی بیان کردن و این نشون دهنده اهمیت مسئله تحول فرهنگی در کشور. ما وقتی مفاد بیانیه گام دوم رو نگاه میکنیم، ببینیم در اونجا تغییراتی رو حضرت آقا خواستن که صورت بگیره در سطوح مختلف مدیریتی، یعنی برای اداره نظام اداره کشور و نظام اداری کشور باید حتما تغییراتی صورت بگیره که مهمترین او رو تحول و بازسازی ساختار فرهنگی کشور دونستن. تو همون بیانیه گام دوم هم این هست، احتیاج داریم یه تغییراتی بدیم، مهمترینش تغییرات در ساختار فرهنگی کشوره. لذا وقتی در حکم ایشون و مطالب دیگری که فرمودن دقت میکنیم، ببینیم که قرارگاه، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی رو فقط قرارگاه سیاست گذاری ندونستن، بلکه قرارگاه فرهنگ سازی معرفی کردن. خب بس تو این مقوله مفصله و باید بهش مستقلن به پردازیم و نکاتی که هست. فقط یک کلمه اشاره کنم با اون، این که روحیه‌ای که میتواند مشکلات و معضلات در عرصه فرهنگ رو برطرف بکنه، تفکر و مدیریت جهادی و بسیجیه که مبتنی بر ارزش‌های بلند اسلام و انقلاب تبیین میشه، بدون توجه به منافع شخصی، با با ایثار مال و جان و کمترین امکانات و با استفاده بهینه از زمان نوآوری و خلاقیت داره و کار رو پیش میبره. و تا این روحیه وارد کار نشه پیشرفتی در مسائل فرهنگی نخواهیم داشت. البته یه عده تو این فضاها کاسبان فرهنگی هستن، عناصر فرهنگی هستن، خودشون هم فرهنگی معرفی میکنن، کار فرهنگی هم میکنن، ولی کاسبن در حقیقت. اینا هم به درد نمیخورن. تا حالا اینها به فرهنگ در کشور بیشترین ضرر رو زدن و بیشترین آسیب رو زدن. باشون هم که صحبت میکنید عنصر فرهنگی هستن، کار فرهنگی هم میکنند، بعضن هم کاراشون فاخر و قشنگی هستن، اما کاسبن. اگه برش داشته باشه میاد وسط میدان، نداشته باشه نمیاد. اینها بیشترین ضربه رو زدن به فرهنگ، غیر از حالا اون جهات دیگری که داره. نظر روحیه بسیجی که اهل ایثار جهادی کار میکنه توقع نداره، او باید وارد عرصه بشه. اتفاقا یک شنبه 29 آبان آغاز هفته بسیج، این روز رو به همه بسیجیان عزیز تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما تا آخر همین روحیه بسیجی رو در هر جایگاهی که هستیم داشته باشیم، خدمتگزار اسلام و قرآن و اهل بیت و انقلاب و مردم باشیم. در آینده البته راجع به بسیج به خاطر عرض خواهم کرد با قید حیات. مطلب دیگه این است که آمریکا، یعنی نفس‌های مصنوعی که آمریکا به عربستان سعودی که در حال احتضار در یمن میده، دیگه فایده نداره. این کار یمن جوری شد که آبروی مستکبرین به خصوص آمریکا رو و اسرائیل رو برده، و چه پادوها و سگهای تعلیم دیده اونها رو هم کاملا از بین برده. دیگه هرچی نفس هم بدن به عربستان این رو نمیاد. 7 سال از حمله گسترده سعودی ها به فقیرترین کشور عربی و کشتار انسان های بیگناه از کودک و زن و نوجوان و جوان و پیر بدون هیچ دستاوردی میگذره. اما به فضل الهی صبح پیروزی برای یمنی ها نزدیکه انشاءالله. مارب یا معرب تقریبا در اختیار یمنی ها قرار داره که اگر بر او مسلط بشن کاملا، دست آمریکا و صهیونیستا و عربستان از یمن قطع خواهد شد و اون خط مقاومت و جلوه مقاومت استقرار و استمرار محکمتری پیدا میکنه. از اون طرف هم هنوز آمریکا مشغول تحریم کردن ماست. باز 6 نفر از افراد و 1 نهاد رو امروز دیروز بود باز تحریم کرد. در مذاکرات پیش رو موضع ایران خوبه، تحرکات رسانه‌ای دشمنان فعاله و البته متاسفانه رئیس آژانس هسته‌ای چهره خودش رو، چهره واقعی خودش رو داره نشون میده و نشونم داده بود تا حدودی، اینکه وابسته به رژیم صهیونیستی است و مواضعی که میگیره و برای آمریکا خوش خدمتی میکنه، اینها چهره ها رو روشن کرده. البته مواضع ایران در مسئله برجام و مسئله هسته‌ای کاملا روشنه و تا اون اهدافی که قبلا گفته شده، چند بارم اینجا عرض کردیم، امروز هم گفتمان دولت و دستگاه دیپلماسی همین مطلب هست، انشالله به نتیجه برسه. اما به آمریکا شما چیزی امروز نگفتید، بگید. نکته پایانی که عرض میکنم این است که تو خیابون که میریم و چهارراه‌ها و اینا مدت میبینیم این کودکان کار و اینها زیاد شدن. حالا غیر از سر چهارراه‌ها که اینا تکه دیگری میکنن، در سطح جامعه هم اینها زیادن که البته ریشه ها و علل فراوانی داره. متاسفانه دستگاه‌ها نسبت به اینها هم ابزاری لازم رو ندارن. به نظرم میرسه که یه کار عاجلی باید صورت بگیره، دستگاه‌های متولی با هم دیگه بنشینن یه قرارگاهی رو تشکیل بدن و یه کار منسجمی رو نسبت هم به کودکان کار و همونه که تکدیگری میکنن که بیشتر شاید قسمت زیادیشون اتباع خارجی باشن انجام بشه. چهره شهر رو بالاخره، ظاهر شهر رو حفظ باید کرد. اینها مزراتی رو داره و کارهای دیگری هم در کنارش انجام میشه، این رو باید انجام داد. مسئله حلقه دره و پسمان دو این قصه هایی که وجود داره اینها رو هم باید انشالله دیگه خیلی طول کشیده این سالا هر کسی آمد و رفت نسبت به این موضوع مطالبی رو گفته. این واقعا با محیط زیست و آثاری که برای جامعه داره مخاطراتی رو داره که انشالله زودتر حل بشه. دیدم هفته گذشته دوستان در شورای شهر کار خوبی رو انجام دادن، کار قشنگی بود. این کار پسندیده ایست که قبل از اینکه شروع به کار بکنن، چون ایام عزاداری بود، کسی اونجا مداهی کرد. این کار خوبیه، اما چون شما زمانی رو که میگذارید اونجا کار بکنید متعلق به مردم هست، سعی بکنید یه 10 دقیقه یک رو بی زودتر این کار رو شروع بکنید که شائبه این که وقت کاریتون رو متوجه این مسئله میشید نکرده باشید. خود بنده با اینکه میدونم اگر جلسه روزه و مصائب اهل بیت رو در دفتر بگذارم قسمت زیادی از عزیزان شرکت میکنن، در روز این کار رو نمیکنم که خدای نکرده به هوای آمدن در اون جلسه قسمتی از دستگاه ها تعطیل بشه. حالا به اون بخونه حالا یه گروهی بلند شدن بیان روزه و بعد تعطیلش بکنن برند و بیان و اینا، کلا اون روز کار مردم بخواب. لذا این کار رو خوب پسندید است، ادامه بدید، اما مواظب اون زوائدش باشید. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، دانشجویان، اساتید، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، معلولان و مجروحان و بیماران شفای عاجل کرامت بفرما. شر اشرار و دشمنان به خودشون برگردند. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردند. اخیراً متوجه هم شدید که استاندار محترم تغییر کردن، استاندار جدید آمده. از خدای تعالی طلب میکنیم که به ایشون همت بده، قوت بده، قدرت بده که بتوانه معضلات و مسائلی که مربوط به این استان هست با افرادی که از جامعه، از مدیران، جوانان و کارگزاران بزرگوار انتخاب میکنه، انشالله خدماتی رو به این منطقه عرضه کند انشاءالله برای سلامتی رهبر معظم انقلاب و همه خدمتگزاران. صلواتی بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم.